کاری که همیشه موقع درست کردن سوپ انجام میدم.
حالا لابد اصرارم داری به همین شکل اینجا بمونن ها؟
تو نگران چی هستی مادر؟ من این کارو همیشه انجام میدم. تو به من میگی آروم باشم اما خودت اصلا آروم نیستی.
خب راستش میدونی میترسم یه وقت کارو خراب بشه.
نگران نباش مادر. این هویجا و شلغما و کلما رو من همیشه تو آب سوپ جوش بیاد اینجوری مثل یه کیک توی یه دایره کنار هم میشینم. تو که همیشه از این شکل قشنگ تعریف میکردی.
خب آره ولی
مطمئن باش که اونا هم خوششون میاد. تازه اگه این باعث ناراحتی توه بهت قول میدم به محض اومدن اونا بریزمشون تو قابلمه.
باشه عزیزم من میرم بیرون. فکر میکنم اومدم. من میرم ببینم چه خبره.
برو مادر. ببینم مگه شماها زش شدی؟ قراره تا چند دقیقه دیگه بریزمتون تو قابلمه. بعد از اون یه ساعتی شایدم کمی بیشتر طول بکشه که له و لورده بشینه. دیگه از این زیبایی و شادابیتون چیزی باقی نمونه. شماها اینجوری کنار هم چه ترکیب رنگ زیبایی درست میکنی؟ نه من که حاضر نیستم تا وقتش نرسیده شما رو از این شکل بیرون بیارم.
بفرمایید.
شما
میرفتید
توی
پذیرایی.
من
بهت
گفتم
بیاد
پیش شما.
نه اینجوری بهتره. میخوام تو محیط کارونو ببینم.
بله.
نظر شما چیه خانم؟
آره. حتما این آشپزخونه شماست.
بله خانم.
خب این باید گریت باشه. بله؟
بله آقا این گریت ماست.
سلام.
سلام. پس این همون دختره؟
خب
بله.
جسش که درش نیست. به حد کافی قوی هست؟
البته اون دختر زرنگ و فعالیه.
چی کار میکردی گریت؟
سبزی خورد میکردم قربان برای سوپ.
تو همیشه چیزایی رو که توی سوپ میریزی اینجوری بهشون شکل میدی؟
نه همیشه قربان.
بگو ببینم تو اینا رو به ترتیبی که میریزی توی سوپ چیدی؟
نه قربان قاعده ای نداره. خیلی ساده اونا رو به شکلی که فکر میکنم باید قرار بگیرن میچینم.
میبینم که سفیده رو جدا کردی بعد نارنجی و بنفش رو. اونا به هم نمیان چرا؟
وقتی رنگا کنار هم قرار میگیرن با هم میجنگن قربان.
ببینم تو پیش از درست کردن سوپ وقت زیادی صرف آرایش سبزیجات میکنی؟
نه قربان.
خیلی خوب چرت و پرت دیگه بسه بریم.
بیا خب بریم. فکر میکنم وقت ریختن اینا توی قابلمه باشه دختر خانم.
بله بله قربان.
بریم خانم.
بریم دیگه.
بفرمایید قربان.
فکر میکنم وقتی ریختن اینا تو قابلمه باشه دختر خانم.
گریت اینجوری به من نگاه نکن. حالا که پدرت کارشو از دست داده مجبوریم. تا زمانی که کوره پدرت منفجر نشده بود و اون بینایشو از دست نداده بود ما هیچ مشکلی نداشتیم. نقاشی های پدرت روی کاشی ها و بقیه کاراش زندگی ما رو خیلی خوب میچرخوند. ولی عزیزم حالا خودت که میدونی
محلشون کجاست؟
تو اردن لنگندیک در تقاطع مولنپورت.
محله پاپیستا؟ کاتولیکن مگه نه؟
تو میتونی یک شنبه ها بیای خونه. اونا موافقت کردن. این پدرته. گریت خواهش میکنم چیزی نگی که ناراحت بشه. بیا تو. من میرم به کارم برسم.
بیا تو پدر. بیا اینجا. بشین.
زود بیا آشپزخونه گریت.
باشه مادر.
شنیدم، من همه چیزو شنیدم. میدونی که از وقتی چشمامو از دست دادم گوشام خیلی قوی شدن.
شما ناراحتین پدر؟
گریت، متاسفم. ای کاش تونسته بودم امکانات بیشتری رو برات فراهم کنم.
خب پدر، خواهش میکنم، دلیلی برای این حرف وجود نداره.
میدونم که ناراحتی، ولی اون آقا خوب و محترمه و البته منصف. اون با تو خوش رفتاری خواهد کرد.
شما از کجا اینقدر مطمئن هستین پدر؟ مگه اونو میشناسی؟
مگه نمیدونی اون کیه؟
نه.
یادت میاد چند سال پیش در تالار شهر یه تابلوی نقاشی رو دیدم که وان رویون بعد از خریدنش به نمایش گذاشته بود؟ منظره دلفت از دروازه های روتردام و اسخیدام، همون تابلویی که بیشتر اونو آسمون پوشونده بود و نور آفتاب روی خونه ها تابیده بود،
که توی رنگ شن بود تا آجرکاری و سقف زبتر به نظر برسن. سایه های بلندی تو آب افتاده بود و آدم های ریزنقشی در سایه طرف ما بودن.
آفرین آفرین، منظورم همونه.
پس این آقا وان رویون بود؟
حامی نقاش؟ اون نه دخترم، اون نه، منظورم خود نقاشه، ورمر. این آقا یوهانس ورمر بود با همسرش. قراره که تو بری کارگاه نقاشی اونو تمیز کنی.
یوهانس ورمر؟
چیزایی رو که میخوای ببری گذاشتم توی یه باغچه. یه یقه با یه پیشبند دیگم برات گذاشتم تا بتونی هر روز یه دستشو بشوری یا دست دیگر رو بپوشی. اینجوری همیشه تمیز به نظر میاد. یه شونه تزئینی هم که از جنس کاسه لاک پشته که مال مادر بزرگته برات گذاشتم و یه کتاب دعا.
متشکرم مادر. روزی اگنس کجاست؟ نمی بینمش.
احتمالا رفته پیش پدرت، اون خیلی ناراحته.
حق داره، تا زمانی که فرانس بود مثل سگ و گربه بودن، اما وقتی فرانس رفت برای کارآموزی یادته تا 10 روز با همه قهر کرد.
اون هیچ وقت تنها نبوده، همیشه خودشو یا با فرانس دیده یا با تو. قبل از رفتن دیکم باش حرف بزن.
باشه مادر، حتما حرف میزنم، خودمم دلم براش تنگ میشه.
میدونی که ارباب جدید رئیس اتحادیه سنت لوکه؟ زمانی هم که اون اتفاق برای پدرت افتاد همین مقامو داشت.
من هنوزم از این که میخوام برای همچین هنرمندی کار کنم شگفت زدم.
اتحادیه از اعضای خودش به هر نحوی که بتونه حمایت میکنه. یادت میاد پدرت سالها یه پولی رو به صندوق اتحادیه کمک میکرد؟ اون پول برای کمک به استادکارانیه که نیاز به کمک دارن، مثل الان ما. ولی میبینی که چقدر به ما کمک میکنن، به خصوص حالا که فرانسه مشغول کارآموزی و پولی به دست نمیاره. ما اگه بتونیم مخارجمون رو تأمین کنیم نیازی به استفاده از این پول نداریم. به خاطر همین بود که وقتی پدرت فهمید ورمر دنبال کسیه که برای تمیز کردن کارگاهش به کمک احتیاج داره، تو رو معرفی کرد. ولی تو باید به یه چیز توجه داشته باشی، در واقع به شرطی که آقای ورمر برای استخدام تو گذاشته.
شرط؟ چه شرطی مادر؟
اون شرط اینه که هر چیزی رو که تمیز میکنی بدون کمترین تغییر اونو دوباره سر جای قبلیش بذاری.
خب چطور میشه اتاقی یا کارگاهی رو تمیز کرد بدون اینکه چیزی رو جابجا کنی؟
خب تو باید روشی پیدا کنی که چیزایی رو که تمیز میکنی درست سر جای قبلیش بذاری، درست مثل اینکه دست نخورده، همونطور که الان برای پدرت میذاری.
پدرم نمیبینه، ولی برای آدمی که
تو میبینه. کاری به دلیلش نداشته باش. اگنس بیا عزیزم، بیا. نمیخوای امشب پیش گریت بخوابی؟ بیا عزیزم، من میرم یه سری به پدرت بزنم.
اگنس چرا نمیای پیش من؟
من دلم نمیخواد که تو بری.
میدونی که منم دلم نمیخواد، ولی مجبورم، به پول احتیاج داریم. حالا که پدر مثل سابق نمیتونه کار کنه مجبوری.
روزی 8 استوور که پولی نیست.
خب نون سفره رو که تعمیم میکنه با کمیم پنیر، ها؟ بد نیست.
ولی من تنها میشم، تو هم منو تنها میذاری. اولش فرانس رفت، حالا هم تو.
ببین پدر و مادر که اینجا هستن، منم یک شنبه ها برای دیدن شما ها میام. بعدشم تو دیگه انقدر بزرگ شدی که بدونی فرانس هم باید میرفت. همه میدونستن که اون به محض اینکه 13 سالش بشه باید برای کارآموزی ساختن کاشی بره. پدر به سختی برای کارآموزی اون پول پس انداز کرده بود.
آره، برای اینکه اون بعدن بیاد تو با پدر کارخونه کاشی را بندازن، ولی پدر که دیگه نمیتونه کار کنه.
خب برای همینه که ما مجبوریم بعضی سختی ها رو تحمل کنیم.
فرانس که برای مرخصی اومده بود میگفت کارش خیلی سخته، میگفت پدر از اول بهش نگفته بوده که اینقدر سخته.
آره، ولی پدر همیشه میگه که خودش در دوره کارآموزی ساخته شده و معتقده که فرانس هم تو همین دوره ساخته میشه.
اما اون خیلی خسته میشه، خودش میگو.
میدونم اگنس، فکر نمی کنی بهتره دیگه بریم بخوابی؟ آخه من فردا صبح باید برم.
ولی من خوبم نمیبره، پدرم خوابش نمیبره،
منم خوابم نمیبره.
کیه؟
منم گریت.
گریت؟
سلام.
تو باید خدمتکار جدید باشی.
بله.
اسم من تانکس، خدمتکار این خونه هستم. بهتره بیای تو.
میبخشید خانم تانک.
چیه؟
اون بچه ها، اونه که کنار جوی آب نشستن.
تعجب نکن، درست گفتن. اون 5 تا بچه بچه های ارباب من و تو هستن. تازه خانم شیشو میرم حامل است. حالا میای تو یا نه؟
بله باشه. مگه بچه ها نمیان تو؟ چرا در رو میبندی؟
این تابلوها رو توی این راه رو میبینی؟
بله.
اینا فقط تعداد کمی از تابلوهای نقاشی با ارزشیه که توی این خونه وجود داره، از طبقه بالا گرفته تا پایین. حتی توی زیر زمین از این تابلوها زیاده.
یعنی از ترس دزدا در رو میبندی؟
آره.
حالا برای چی این همه تابلو؟
آقا این تابلوها رو خرید و فروش میکنه. خیلی خوب، بهتره راه بیفتی بریم تا خونه رو نشونت بدم. کارایی هم که باید انجام بدی بهت میگم.
من فقط قراره کارگاه ارباب رو تمیز کنم.
جدا؟ حالا معلوم میشه اینجا کس دیگه یه که میگه کی باید چی کار بکنه. را بیافت. وقتی برای طلاق کردن و مبهوت موندن نداریم دختر.
توی این خونه چند نفر زندگی میکنن؟
آقا، خانوم، مادر خانوم ماریاتینز، 4 تا دختر، کورنلیا، آلیدس، لیزبه، مرتگه و پسر کوچیکه که هنوز نوزاده، یوهانس. به اضافه من و تو که روی هم میشیم 10 نفر. چند وقت دیگه خانم یه نفر دیگرم اضافه میکنه که میشیم رو هم
11 نفر.
سلام خانم.
خدمتکار جدید اینه؟
بله خانم.
خب که قراره برای دختر من کار کنی. حالا خونه نیست، رفته خرید. تا نکه خونه رو بهت نشون میده.
بله خانم.
خیلی خوب، تا نکه همه جا و همه چیز رو بهش نشون بده.
بله خانم. چشم، بریم. بیا از این طرف، میریم پشت خونه.
اونجا چیه؟
حالا خودت میبینی. خب اینجا پشت خونه است. اون رختا رو روی تناب میبینی؟ اونا همه منتظر تو هستن.
من باید اتوشون کنم؟
بله خب، بیا از این طرف. اونجا رو میبینی؟
اون سوراخو؟
اون سوراخو اون نردبونی که اونجا هست تو رو به محل خوابت راهنمایی میکنن. حالا اون بخچت رو بنداز پایین تا بعدم بیای جای خوابت رو مرتب کنی. را بیاف. اینجا تالار بزرگه، خانوم و ارباب اینجا میخوابن.
تو تالار؟
تو مشکلی داری؟
نه، میگم اینجا برخلاف جاهای دیگه خونه چقدر روشنه.
عمدن اینجوری ساخته شده، تاریک و روشن. راه بیاف. این اتاق دختراست.
چقدر به هم ریخته است.
گفتم که دخترها اینجا میخوابن.
خدای من، دارم سرگیجه میگیرم. این همه تابلوی نقاشی؟ نوزده تا تابلو؟
آره. حالا میریم طبقه بالا. مواظب باش به تابلوهای تو پله ها نخوری.
مگه این تابلوها رو محکم به دیوار نکوبیدن؟
اشکالی نداره که تو هم مواظب باشی دختر خانوم.
ببینم، تو با من مسئله ای داری؟
مسئله؟
مگه من قراره جای تو رو تنگ کنم؟
نمیفهمم چی داری میگی. را بیوف.
این اتاق برعکس اتاقی دیگه چرا درش بسته است؟
این همون اتاقیه که تو باید تمیزش کنی.
کارگاه نقاشی اینجاست؟
خانم خودشون بعدم برات توضیح میدن.
الان
بله، الان آقا تو اتاق هستن. خیلی خوب، را بیاف.
تموم نشد؟
چی؟
نشون دادن خونه.
اونقدر که لازم بود ببینی چرا. حالا میریم سراغ کارا، از این طرف. بیا تو.
اینجا کجاست؟
معلوم نیست؟
خدای من، اینجا یه کوه رخت کثیف است.
اینجا رخشوی خونه است. مدتیه که از وقت شستن این رختا میگذره. تو باید اونا رو بشوری. یه مخزن آب توی آشپزخونه است، ولی بهتره برای شستن از کانال آب بیاری. آب کانال این اطراف به حد کافی تمیز است.
تو نگه تمام کارا رو تو تنهایی انجام میدادی؟ پختن، شستن، نظافت خونه
و بخشی از خرید خونه. البته بیشتر خرید خونه رو خود خانوم انجام میدن، ولی چون حاملن بوی گوشت خام و ماهی رو تحمل نمیکنن، که البته بیشتر اوقاتم حامله هستن. تازه باید به قصابی و ماهی فروشی میدون سبزم بری. اینم یکی دیگه از وظایف توه. خب من تو رو با این رختا تنها میذارم. از همین حالا کارتو شروع کن. هرچی که لازم داشته باشی اونجا توی اون قفسه هست. زود باش، مشغول شو. وقت غذا صدات میزنم. تو کاری نداری؟
نه.
خیلی خوب، پس مشغول شو.
Thank you. خب که اومدی.
روز بخیر خانم.
چی بود اسمت؟
گریت خانم.
تانه که خونه رو بهت نشون داد؟
بله خانم نشون داد.
خب
در ضمن تانه که گفت که باید گوشت و ماهی رو من بخرم.
آره آره گوشت و ماهی رو تو باید بخری. من حالم به هم میخوره از بوی گوشت و ماهی. البته فقط آره آره تانه که میبرتت، یعنی بار اول با تانه که برو، وقتی که خوب یاد گرفتی دیگه خودت تنها باید بری.
بله خانم چشم.
خب دیگه به کارت برس، سعی کن رخت خوب شسته بشه، خیلی وقتی که این رخت ها موندن تانه که نمیرسید. خب من میرم فردا اول وقت، صبح زود اتاق بالا رو بهت نشون میدم، جایی که باید به نظافتش برسی.
بله خانم چشم، من در خدمتتون هستم.
خوبه خوبه. خب دیگه به کارت برس.
چشم خانم، روز بخیر.
ها بله بله روز بخیر روز بخیر
روز بخیر خانم روز بخیر.
در خدمت دو بزرگوار، دو منتقد ادبیات و تئاتر، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم مائده بزرگان هستیم. خیلی خوش آمدید.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم.
به نام خدا با سلام خدمت شنوندگان عزیز.
آقای آشفته اگر اجازه بدید طبق روال همیشگی برنامه با شما آغاز میکنیم.
بله.
در مورد نویسنده برای شنوندگان ما صحبت بفرمایید و اینکه در کل ما با چه اثری مواجه هستیم.
بله. خانم تریسی شوالیه نویسنده هست که توی بعضی از منابع اومده که آمریکای انگلیسی هست و توی بعضی از منابع دیگر به عنوان نویسنده سوئیسی فرانسوی معرفی شده. من فکر میکنم در واقع او یک نویسنده سوئیسی فرانسوی هست یا یک سوئیسی به زبان فرانسه، چون سوئیس سه تا زبان آلمانی، ایتالیایی و فرانسوی توش وجود داره و هر سه زبان‌های رسمی این کشور هست و ایشون مهاجرت کردن به آمریکا و بعد از ازدواج مهاجرت کردن به انگلستان. بنابراین این سه زبان یا این چهار کشور یا این چهار تبار رو به گونه‌ای مرتبط هستن و در این حال او بر اساس یک نقاشی که متعلق به یوهانس ورمیر هست و او هم یک نقاش هلندی در سده 17 میلادی هست و به گونه‌ای می شود گفت که حالا یک اثر هنری وجود دارد و این اثر هنری یک تاریخچه داره و بنابراین یک منبع الهام هست که نویسنده این ذوق شوق و این تخیل و در این حال این فانتزی رو برای خودش در نظر گرفته که برای چنین اثریه که تاریخ بنویسد. بنابراین شمایل ظاهری اثر میتواند یک اثر تاریخی جلوه کند، به این دلیل که او سعیش بر این هست که تمام نشانگان مرتبط با زندگی اون مقطع از هلند و اروپا و در این حال یک شهر کوچک در هلند رو چنان به ما معرفی بکند که انگار دارد یک تاریخ دقیقی از اون برهه زمانی رو ثبت میکنه و در این حال نزدیک میشود به زندگی یک هنرمند، یک هنرمندی که در زمان زیست خودش چندان شهرتی به اون معنا که مثل خیلی های دیگر در زمان حیات شناخته شده هستند و علاوه بر جغرافیای شخصی خودش، یعنی اون شهر و محیط زیست پیرامونیش، در شهرها و در کشورهای دیگر هم اسم و رسمی داره، او در همون شهر کوچک معرف مخاطبانش بوده و او رو به عنوان یک نقاش معمولی میشناختن که یه سری آثار سفارشی تولید میکرده و این آثار هم مربوط به همین طبقه خودش که طبقه معمولی و طبقه متوسط معمولی بودن، یعنی یه سری خانم های همین طبقه می رفتن به سراغ این نقاش و از اینها تصاویری در عموماً در یک منظره مشخص در یک پلان مشخص که مبلمانی بوده و در داخلی خونه بوده این تصویرها کشیده می شده. اما در میان این 40 اثر که حالا بعدها معروف می شوند و این معروفیت این نقاش و این آثارش به خاطر کشف همین نقاشی دختری با گوشواره‌های مروارید هست که در پایان قرن 19 هم این اثر کشف میشه و در این حال این اثر نسبت به آثار قبلی خود این نقاش غیر متعارف‌ترین محسوب میشده و خود کشف این نقاشی باعث میشه که نقاشی‌های دیگر هم به مرور زمان حائز اهمیت بشن به خاطر اینکه یک اثر عجیب غریب و یک اثر سحرآمیز و جادویی کشف شده. حالا میخوام دقیقاً بدونن که این نقاش کی هست، اسم و رسمش چی بوده، چگونه نقاشی میکرده، پلان کارش رو چگونه پیش میبرده و حتی بیشتر از این حتی میبینیم امروز دانشمندها میان با شیوه های علمی مثلا تحقیق میکنن که مثلا این طرح اولیه این نقاشی چی بوده و در اینها چند لایه رنگ گذاشته تا به این رنگ رسیده یا رنگ قبلی دقیقا مثلا یه سبز لجنی یه سبز تیره‌ای بوده که به مرور زمان تبدیل به رنگ تیره رنگ شده که خب این گذر زمان رو نشون میده و اتفاقاتی که پیرامون این نقاشی هست. خب یک نقاشی عجیب غریب، یک نقاشی متفاوت، یک نقاشی غیر متعارف از یک زنی که چندان ماهیتش هم برای ما مشخص نیست این پرسش‌ها رو ایجاد میکنه، یعنی این مسیر کشف دوباره رو ایجاد میکنه، مسیر بازآفرینی رو ایجاد میکنه، هرچند این مسیر میتونه کاملا فانتزی و به عبارت بهتر تحریف تاریخ باشه به خاطر اینکه اون داده ها و اون سنت ها چندان با مساق ها و مابعزه های عینی و ملموس همراه نیست، اما این طرح پرسش ها هر آدم خیال انگیزی رو وسوسه میکنه که خودش بره در مورد این پرسش ها پاسخ پیدا بکنه.
درسته.
و حالا این خانم هم در امریکا یا در انگلیس بالاخره صحبت هم که شد دربارش نشسته و تخیل خودش رو راجع به این نقاشی خلق کرده و هدفش این بوده که با این رمان به گونه ای تخیلی نقبی بزنه به زندگی یوهانس ورمیر، نقاش چیره دست هلندی که من امروز فکر میکنم دیگه یکی از بهترین ها چه در اروپا و چه در جهان هست. بنابراین می شود گفت که یک اثر تاریخی تخیلی هست. حالا بیشتر رمان های تاریخی به استناد خود تاریخ نوشته می شوند، یعنی ما به ازاها مشخص هست، سنت ها مشخص هست، در این حال اون تخیل هم بارزه.
بله، چنانچه گمانه زنی میشه در مورد این دختری که در این نقاشی هست سه شخصیت رو نسبت میدن به این دختر که حالا این خانم شخصیت خدمتکار رو ظاهرا
انتخاب کرده و چه بسا درستر هم باشه به این علت که اگر از اون طبقه بود بایستی در همون قاب مشخص قرار میگرفت، مکان مشخص بود، حرفه مشخص بود و داده های مشخصی از اون آدم ها زمیمه این تابلو میشد، اما حسب اون زمائم نشون میده که هم جنس مواجهه نقاش متفاوته، هم اون شخصیتی که مقابل دیده نقاش گرفته بایستی متفاوت باشه. یک تفاوت یا چند تفاوت عمده هست که باعث شده که این سوء تفاهمات یا این گمانه ها بیشتر و بیشتر بشه. اصلا رازآمیزی اثر هم این است که هر کی این اثر رو میبینه شروع میکنه خودش براش مستندات پیدا کردن در حالی که مستندی به نظر من وجود نداره.
حالا در توضیح صحبت‌های شما در مورد نقاشی‌های ورمیر من این چون تخصص شخصی خود من هستش خدمتتون عرض بکنم که شخصی به اسم ون میگرن سالها بعد از ورمیر میاد و دقیقاً تکنیک اون رو تقلید میکنه و نقاشی‌های با همان سبک و روال نقاشی میکنه تا جایی که حتی متخصصان رو به شک میاندازه که آیا اینها کارهای ورمیر هست یا کارهای جدیدی هست که ساخته شده و در نهایت هم مشخص میشه که